مذاکرات برجامی ماهاست متوقف شده و جمهوری اسلامی ایران در همان حال تأکید دارد که مذاکرات همچنان به صورت غیر مستقیم ادامه دارد، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه روز پنجشنبه در نشست مطبوعاتی مشترک با سرگئی لاوروف همتای روسی خود ابراز امیدواری کرد گفتگوهای مربوط به احیای برجام و گفتگوهای وین در آینده نزدیک مجدداً از سر گرفته شود. امیر عبداللهیان در بخش دیگری از سخنانش با تشکر از روسیه و چین به خاطر رأی منفی به قطعنامه شورای حکام از حمایت‌های مستمر روسیه در ادامه کار در آژانس در قبال حمایت از منافع و مواضع منطقی ایران نیز تشکر کرد. قدردانی امیر عبداللهیان از روسیه و چین به خاطر رأی منفی به شورای حکام در حالی عنوان می شود که رأی این دو کشور هیچ تأثیری بر صدور و عدم صدور این قطعنامه نداشت و این دو کشور تنها به این دلیل که خود را حامی دولت ایران نشان دهند اقدام به این کار بی نتیجه کردند. به گفته کارشناسان، چین و روسیه اگر واقعا خواستار آسیب دیدگی اندک ایران در مسئله هسته‌ای باشند، باید قطعنامه ضد ایران در شورای امنیت را وتو می‌کردند که ایران با وضعیت بحرانی اقتصادی در این سال‌ها مواجه نشود. اما این کشورها هیچگاه در شرایط بحرانی و در مقطعی که رأی آنها تأثیری در تأخیر در تصمیم‌گیری جهانی علیه ایران داشته، به نفع ایران رأی ندادند. امیر عبداللهیان در ادامه اظهاراتش ضمن ابراز امیدواری در خصوص از سرگیری مذاکرات مربوط به لغو تحریم‌ها و احیای برجام در آینده نزدیک اظهار داشت در همین راستا برنامه ریزی‌هایی در دستور کار وزارت خارجه است. وی همچنین ابراز امیدواری کرد با واقع بینی طرف آمریکایی کشورها بتوانند در آینده نزدیک به نقطه نهایی توافق برسند. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه از سفر قریب الوقوع جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران برای گفتگو درباره از سرگیری مذاکرات برجامی خبر داد که با توجه به اینکه بورل و انریکه مورا معاون وی به ویژه طی ماه‌های اخیر پیام‌هایی را میان تهران و واشنگتن رد و بدل کردند، احتمال می‌رود در این سفر نیز حامل پیام برای ایران باشند. عبداللهیان همچنین تصریح کرد که قطار مذاکرات هسته‌ای برای لغو تحریم‌ها به ایستگاه سخت و نقطه پایانی خودش رسیده است. به افزود در همین چارچوب گاهی ایجاب می‌کند که توقف چند روزه‌ای در یک ایستگاه خاص در نظر گرفته شود. آنچه که امیر عبداللهیان آن را توقف چند روزه می‌نامد، در واقع یک توقف چند ماه است که از ابتدای سال جاری آغاز شده و بدون توجه به از دست رفتن زمان جمهوری اسلامی ماهاست که بدون هیچ دلیل خاصی واکنشی در مقابل توقف مذاکرات نشان نمی‌دهد و با وجود تأکید همه طرفین در خصوص ضرورت به نتیجه رسیدن هرچه سریع‌تر مذاکرات، تلاش مبتکرانه‌ای برای ادامه گفتگوها و مذاکرات در وین انجام نمی‌دهد. برخی گزارش‌های سایت‌های خبری متعلق به جناح‌های تندرو از عزل حسین طائب حکایت دارد. برخی ناظران معتقدند این برکناری می‌تواند ناشی از نفوذ مؤثر اسرائیل در کشور باشد که ترورهای اخیر و خرابکاری‌های هسته‌ای نمونه‌ای از این امر می‌باشد. همچنین مشخص شده در پرونده محیط زیستی طائب به طور کامل اشتباه کرده و افراد را با زور وادار به اعتراف کرده است. گفته می شود محمد کاظمی معروف به حاج کاظم فرمانده سازمان حفاظت اطلاعات سپاه با حفظ سمت جایگزین حسین طائب در سازمان اطلاعات سپاه شده است. این تغییر می تواند پس لرزه های متعددی در حوزه سیاسی و امنیتی به دنبال داشته باشد. طائب در دو دهه گذشته نقش اول در سرکوب ها را در دست داشته است. در حالی که تجمعات اعتراضی معلمان ادامه دارد، محمد داوری سخنگوی سازمان معلمان ایران در گفتگویی گفته است هنوز 20 نفر از معلمان در بازداشتند. وی گفت طرح رتبه بندی را به معیشت، حقوق و مزایای معلمان گره زدند. در حالی که رتبه بندی با هدف ایجاد رقابت داخلی برای افزایش کیفیت معلمان در سند تحول گنجانده شد. به افزود معلمان خواستار آنند که حقوق و مزایای تمام معلمان متناسب با تورم و میانگین دریافتی های دولت افزایش پیدا کند و بودجه‌ای به رتبه بندی اختصاص یابد و در حقیقت رتبه بندی معلمان یک طرح تشویقی و انگیزشی شود. به گفت به تجمعات معلمان نگاه امنیتی و قضایی می شود، در حالی که این واکنش معلمان به سیستم خودش قابل تحسین است. از آبان 1400 تجمعات معلمان از سر گرفته شده و در این اعتراضات برخی از معلمان نیز بازداشت شدند. چند روز اخیر دوباره معلمان تجمعات خود را از سر گرفتند و مطالبات آنها از اجرای قانون رتبه بندی معلمان فراتر رفته و انتقاد از دولت رئیسی و سیاست‌های کشور فزونی گرفته است. به نظر می‌رسد سرکوب معلمان در دستور کار حکومت قرار گرفته است. یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل روز پنجشنبه در سفر خود به ترکیه با مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه دیدار کرد. این اولین سفر یک وزیر خارجه اسرائیل به ترکیه در 16 سال گذشته است و دو طرف پس از این دیدار کنفرانس مطبوعاتی مشترکی برگزار کردند. وزیر خارجه ترکیه در این کنفرانس مطبوعاتی گفت که ترکیه و اسرائیل تلاش‌های خود را برای ارتقای روابط دیپلماتیک بین دو کشور به سطح سفیر آغاز کردند. وی درباره تهدید حملات علیه اسرائیلی‌ها در ترکیه گفت که اجازه نمی‌دهیم تهدید تروریستی علیه اسرائیلی‌ها در ترکیه اتفاق بیفتد. گفته می‌شود 8 نفر که برخی از آنها ایرانی هستند به جرم نقشه ترور اسرائیلی‌ها دستگیر شدند. وزیر خارجه اسرائیل برنامه‌های دو کشور برای تبادل سفیران را تایید کرد و همچنین گفت که شرکت هواپیمایی اسرائیل پروازهای مستقیم بین استانبول و آنتالیا را از سر خواهد گرفت و دو کشور گفتگوهای اقتصادی و سیاسی را آغاز خواهند کرد. از سال 2010 روابط ترکیه و اسرائیل به دلیل رهگیری کشتی نجات ترکیه به سمت نوار غزه توسط ارتش اسرائیل و محکومیت اقدامات اسرائیل در مناقشه اسرائیل و فلسطین توسط ترکیه متشنج شد. به گزارش رویترز رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه به طور رسمی اوکراین و مولداوی را به عنوان نامزد پیوستن به اتحادیه پذیرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با استقبال از این تصمیم آن را لحظه‌ای منحصر به فرد و تاریخی خواند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت اوکراین چیره خواهد شد. اروپا چیره خواهد شد. امروز آغاز سفر طولانی است که با هم قدم در راه آن می‌گذاریم. اورزولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا در این باره گفت که معتقد است اوکراین و مولداوی با سرعت و پشتکار هرچه تمامتر نسبت به اجرای اصلاحات ضروری اقدام خواهند کرد. تصمیم نسبتاً سریع رهبران اروپا جهت اعطای وضعیت نامزدی دو کشور ناشی از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین است. با این حال رهبران اروپایی تأکید کردند که پذیرش اعضای جدید نیازمند اصلاح گسترده فرایند سیاسی دو کشور است و اوکراین و همچنین مولداوی نیز تکالیف زیادی پیش رو دارند. پذیرش اوکراین و مولداوی به عضویت در اتحادیه اروپا ممکن است بیش از یک دهه طول بکشد، اما گامی نمادین برای مقابله با اقدامات تجاوزکارانه روسیه است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه 15 مجمع عمومی سراسری جامعه اسلامی مهندسین در جمع خبرنگاران گفت که در رابطه با جزئیات کاهش تعهدات و افزایش ظرفیت هسته‌ای هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و همه چیز به مذاکره بسته است و داد و ستد است. طبق متن مذاکرات عمل می‌کنیم، نه یک کلمه کمتر از برجام و نه یک کلمه بیشتر از آن و مذاکرات تمام نشده است. به گفت طبق توافقات عمل می‌کنیم، هیچ یک از اقدامات ایران بدون رعایت نظامات نیست و تمام فعالیت ایران با حضور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و رابطه ما طبق قانون برقرار است. وی در رابطه با قطعنامه شورای حکام گفت توافق برجام برای رفع اتهامات علیه کشور بود. 20 سال است که ایران را متهم به ساخت بمب اتم می‌کنند. هر روز بازرسی‌های مختلفی را درخواست می‌کردند ولی نتوانستند چیزی علیه ایران ارائه دهند. به گفت در برجام موضوع پرونده PMD بسته شده است. یک روز بحث لپتاپ ربوده شده و روز دیگر جاسوسی و مدرک ربوده شده را علم می‌کنند. برجام توافق شد، ولی طرف‌های غربی به آن عمل نکردند و همچنان اتهامات را باقی نگه داشتند. قرار بود برجام این اتهامات را دفع کند. نمی‌شود که هم این اتهامات را علیه ایران مطرح کنند و هم در بحث برجام به ایران فشار بیاورند. اسلامی نگفت سه مورد جدید مدعای آژانس در پرونده قبل مطرح نبوده است. همچنین در تحولی دیگر به گزارش وال استریت جورنال، اسناد جدید نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در بخشی از سیاست کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌های ایالات متحده از خدمات بانک‌های چینی، خاورمیانه و همچنین غربی در حوزه صنعت انرژی استفاده کرده است. به گفته مقامات اطلاعاتی، ایران از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های نیابتی، مؤسسات مبادلات ارزی و واسطه‌ها سالانه ده‌ها میلیارد دلار مبادلات تجاری را انجام می‌دهد. این مقامات می‌گویند این شبکه مستقیماً توسط رهبری سیاسی ایران از سال 2011 و با تمرکز بر ایجاد یک سیستم مالی تحریم‌گریز برای مقاومت در برابر فشارهای بین‌المللی با هدف محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران راه‌اندازی شده است. تحریم‌های ایالات متحده که در زمان دولت ترامپ برای وادار کردن ایران به یک توافق هسته‌ای و امنیتی اعمال شد، بانک‌های بین‌المللی را از مدیریت حساب‌های شرکت‌های ایرانی منع کرد. ناقضان این تحریم‌ها مطابق با قوانین ایالات متحده و مقررات بین‌المللی ضد پولشویی جریمه‌های میلیارد دلاری می‌شوند. دولت بایدن اخیراً با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه چندین شرکت در امارات متحده عربی و چین که به گفته وزارت خزانه داری شرکت‌های اصلی غول‌های انرژی دولتی ایران هستند، گامی در راستای تشدید فشارها علیه ایران برداشت. پس از ماها کشمکش بر سر این موضوع که برای جلوگیری از تبعیض در حوزه سوخت و تاکید بر این که برای جلوگیری از این تبعیض باید یارانه بنزین به همه مردم پرداخت شود که فقط افراد ماشیندار از آن یارانه بهره‌مند نشوند، خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که طرح واریز یارانه بنزین به حساب هر ایرانی از اولویت دولت و برنامه اقتصادی دولت خارج شده است. وی اظهار داشت به این دلیل که در دولت چند موضوع تصمیم گیری اقتصادی دیگر مد نظر بوده، این طرح فعلا از اولویت خارج شده است. خاندوزی تصریح کرده که فعلا تصمیم دولت این است که ابتدا در مورد سیاست‌های اولویت دار تصمیم گیری کند و بعد پرونده جدید باز کند. وزیر اقتصاد تاکید کرده که فعلا اولویت تصمیم گیری و سیاست‌گذاری برای این طرح وجود ندارد. وی همچنین ضمن تایید اجرای این طرح که به صورت پایلوت در کیش و قشم اجرا شده، گفته است طرح پرداخت یارانه بنزین که به صورت پایلوت در کیش و قشم انجام شده، فعلا در آن مناطق متوقف نمی شود. خاندوزی دلیل اجرای این طرح در کیش و قشم را احصای مشکلات فنی این طرح دانسته و گفته که در حال حاضر مشکلات فنی این طرح کاملا شناسایی و مرتفع شدند. این اظهارات در حالی عنوان می شود که وقت زیادی از دولت، کارشناسان و گفتگوها و مصاحبه ها در دو سال اخیر به موضوع پرداخت یارانه بنزین به تمامی مردم ایران اختصاص یافته و بارها تاکید کردند که بهترین طرح در عادلانه سازی پرداخت یارانه بنزین این است که این یارانه به صورت نقدی به تمام مردم ایران پرداخت شود. با توجه به زمزمه‌های مربوط به افزایش قیمت بنزین و همچنین خالی بودن خزانه دولت که حتی پرداخت یارانه‌های فعلی را هم با دشواری مواجه کرده است، به نظر می‌رسد که تغییر برنامه دولت در خصوص عدم پرداخت یارانه بنزین به تمامی مردم ایران و به ازای هر کارت ملی به دلیل تصمیم دولت به افزایش قیمت بنزین باشد که با وجود انکارها به نظر می رسد که برنامه اصلی دولت در ماه‌های آینده است. ابراهیم رئیسی چهارشنبه با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ملاقات کرد. این در حالی است که مذاکرات برجام متوقف شده و جنگ روسیه علیه اوکراین همچنان ادامه دارد. رئیسی در این دیدار دیدارها و گفتگوهای مستمر رؤسا و مقامات ایران و روسیه را نشانه ی اراده جدی دو کشور برای شکل دادن به دوران جدیدی از همکاری‌های راهبردی سودمند برای دو ملت از جمله در حوزه اقتصادی دانست. به گفصود تقویت همکاری‌ها و هماهنگی‌ها راهکاری مؤثر برای مقابله با تحریم و یکجانبه‌گرایی اقتصادی آمریکا علیه کشورهای مستقل است. به در واکنش به گزارش وزیر خارجه روسیه از آخرین وضعیت میدانی در اوکراین، خواستار پایان یافتن هرچه سریع‌تر این جنگ و آمادگی جمهوری اسلامی برای کمک به یافتن راه حل دیپلماتیک در این رابطه شد و افزود تردیدی نیست که تحریکات آمریکا و ناتو عامل شکل‌گیری این درگیری‌ها بوده است و لذا باید نسبت به تلاش‌هایی که برای گسترش نفوذ ناتو در هر یک از مناطق جهان از جمله در غرب آسیا، قفقاز و آسیای مرکزی صورت می‌گیرد فعال بود. صحبت رئیسی نشان دهنده انفعال مقامات ایرانی در برابر روسیه است که بدون ذکر تجاوز و حمله روسیه به اوکراین، ناتو را عامل جنگ خوانده است. وی با اشاره به اهمیت همکاری کشورهای همسایه در حوزه دریای خزر، بر ممنوعیت هر گونه حضور نظامی بیگانه در این منطقه و به ویژه وضعیت استثنایی سواحل جمهوری اسلامی تاکید کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در این دیدار توضیحات مشروحی درباره ابعاد همکاری‌های تهران و مسکو از جمله در حوزه اقتصادی ارائه و بر آمادگی علاقمندی کشورش برای ارتقای سطح همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران به سطح راهبردی تاکید کرد. وی همچنین با اشاره به اهمیت عضویت ایران در سازمان همکاری‌های اقتصادی شانگهای بر حمایت کشورش از گسترش نقش‌آفرینی ایران در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تصریح کرد. این در حالی است که در صورت احیای مکانیزم ماشه، عملاً امکان عضویت ایران در پیمان شانگهای از بین می‌رود. نزدیکی ایران با روسیه باعث شده که احیای برجام متوقف شود و ایران با میلیاردها دلار خسارت روبرو شود. این رابطه یک طرفه باعث شده که حتی بازار محصولات نفتی و پتروشیمی کشور با رقابت روسیه خسارت بزرگی به کشور وارد کند. طرح اینترنت طبقه بندی شده که یکی از طرح‌های سعید جلیلی برای اجرای طرح‌های کنترلی و نظارتی بر استفاده از فضای مجازی بود، به نظر می‌رسد که به زودی اجرایی می‌شود. زارپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز چهارشنبه با اعلام خبر فعالسازی اینترنت مخصوص کودکان گفته است که برای رفع دغدغه والدین در خصوص فرزندان، اینترنت ویژه کودکان در دو هفته آینده در دسترس قرار خواهد گرفت. عیسی زارپور در بخش دیگری از سخنانش درباره جزئیات جدید برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایمنسازی فضای مجازی و ارائه سرویس‌های ویژه کودکان گفته است که وزارت ارتباطات به زودی اینترنت ویژه کودکان و نوجوانان را در اختیار خانواده‌های ایرانی قرار خواهد داد. در این اظهارات وی تأکید کرده است که در این سرویس اینترنت کاملا ایمن و بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی طراحی شده است. وزیر ارتباطات همچنین با بیان این موضوع که وزارت ارتباطات مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی مکلف به ایجاد محیط سالم و ایمن برای کودکان در فضای مجازی است گفته است، سرویس‌های ویژه‌ای در آینده نزدیک رونمایی می‌شود تا خانواده‌ها با خیالی آسوده اجازه حضور کودکان خود را در فضای مجازی بدهند. وی همچنین گفته است که وزارت ارتباطات بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی و بر اساس وظیفه شرعی و قانونی این سازمان زیرساخت ایمنسازی اینترنت را آماده کرده است. پیش از این و در دوره تبلیغات ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و همچنین سعید جلیلی از ضرورت راه اندازی اینترنت طبقه بندی شده برای اقشار مختلف صحبت کرده بودند و تاکید کرده بودند که یکی از برنامه‌های اصلی دولت ارائه اینترنت بر اساس نیازهای گروه‌های مختلف اجتماعی است و تاکید شده بود که اینترنت پژوهشگران نمی‌تواند با اینترنت مورد استفاده زنان خانه‌دار یکی باشد و برای هر کدام از این گروه‌ها باید اینترنت مجزا و سرعت‌های متفاوتی را در نظر گرفت. حالا به نظر می‌رسد که دولت در حال اجرایی کردن این ایده است، اما به گفته کارشناسان صرف نظر از غیر ممکن بودن این تقسیم بندی با توجه به فقدان زیرساخت‌های مناسب در این خصوص، بسیاری از کاربران فضای مجازی پژوهشگران آزادی هستند که به اینترنت پرسرعت نیاز دارند، اما ممکن است که به طور رسمی عضویت در نهادی پژوهشی و تحقیقاتی نداشته باشند و اقدام دولت برای محدودسازی میزان استفاده آنها از اینترنت میتواند کار و حرفه آنها را با چالش جدی مواجه سازد که طبق معمول دولت با برنامه ریزی خلع الصائه و غیر کارشناسی خود آنها را نادیده گرفته است. به گزارش رویترز، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان روز چهارشنبه در پایان سفر خود به مصر و اردن برای ملاقات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه وارد آنکارا شد. جمعه گذشته رئیس جمهوری ترکیه ابراز امیدواری کرده بود که در سفر بن سلمان به ترکیه دو کشور بتوانند مناسبات خود را در همه زمینه‌ها ارتقا دهند. در پی قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار ناراضی سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول، مناسبات آنکارا و ریاض طی 9 ماه دچار تیرگی و تنش شد. با سفر آوریل گذشته اردوغان به عربستان و مختومه شدن پرونده قتل خاشقچی در ترکیه، تا حدود زیادی این تنش کاهش یافت. بن سلمان پیش از ورود به آنکارا به مصر و اردن سفر کرد. در پایان ملاقات محمد بن سلمان با رئیس جمهوری مصر عبدالفتاح السیسی، دو کشور با انتشار بیانیه‌ای ضمن تأکید بر ضرورت مهار برنامه اتمی ایران، از جمهوری اسلامی ایران خواستند که به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود در خاورمیانه پایان دهد. در جریان سفر بن سلمان به قاهره، عربستان بالغ بر 7.5 میلیارد دلار قراردادهای سرمایه‌گذاری در مصر با دولت این کشور در عرصه‌های مختلف امضا کرد. مقامات ترکیه گفتند که در آنکارا محمد بن سلمان شماری قرارداد با دولت ترکیه امضا خواهد کرد. یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که اردوغان امیدوار است که در انتخابات ژوئن 2023 همچنان کرسی ریاست جمهوری را حفظ کند، و در حالی که افزایش مهارگسیخته یه تورم قدرت خرید مردم این کشور را سخت کاهش داده است، اردوغان می‌کوشد مناسبات خود را با شماری از قدرت‌های منطقه‌ای به ویژه عربستان، اسرائیل و امارات عادی کند. وی به همین خاطر می‌کوشد کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را به انجام سرمایه‌گذاری در ترکیه ترغیب کند. از سال گذشته میلادی تا کنون لیره ترکیه بیش از 60% ارزش خود را در برابر دلار از دست داده و نرخ تورم در این کشور تا ماه می گذشته به بیش از 70% بالغ شد. بن سلمان سفر خود را به ترکیه سرآغاز پایان انزوای خود می‌داند. قرار است در ژوئیه آینده رئیس جمهوری آمریکا در رأس هیئتی بلند پایه پس از اسرائیل وارد عربستان شود و با ولیعهد عربستان و دیگر رهبران کشورهای عرب راجع به مسائل کلیدی منطقه به ویژه ایران گفتگو کند. زلزله مرگبار افغانستان در دل بحران جاری انسانی کنونی که با آمدن طالبان به قدرت آغاز شده، مردم را که با چالش‌های زیادی در حوزه اقتصادی روبرو هستند با دشواری بیشتر روبرو کرده است. به گزارش رسانه‌ها، در پی زلزله قدرتمند در بخش‌های شرقی و جنوب شرقی افغانستان، بیش از 1000 تن کشته شدند و بیش از 1500 تن دیگر زخمی شدند. این زلزله که شدت آن 5.9 درجه تا 1.6 درجه ریشتر گفته شده، شب هنگام مردم ولایت‌های خوست و پکتیکا در جنوب شرق افغانستان را غافلگیر کرد. شرف‌الدین مسلم، معاون وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان، در یک نشست خبری گفت که در پی این زلزله 1000 تن تا کنون کشته شده و 106 تن دیگر نیز زخمی شدند. هرچند هنوز عملیات نجات کسانی که در زیر آوار گیر افتادند جریان دارد و ممکن است آمار تلفات تا پایان روز و ختم عملیات نجات بیش از این افزایش یابد. مرکز هماهنگی امورات بشردوستانه سازمان ملل از تخریب شدن 1800 خانه که 70% از منازل مسکونی را تشکیل می‌دهد خبر داده است. تصاویر و ویدئوهایی که افراد محل از پیامدهای این رویداد طبیعی در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند نشان می‌دهد که بیشتر خانه‌های مردم تخریب شده و نیز زلزله در بخش‌هایی از این دو ولایت سبب رانش زمین نیز شده است. مرکز هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل نیز گفته که حکومت طالبان از این سازمان درخواست کرده و تیم‌های میان سازمانی از قبل در شماری از مناطق آسیب دیده جابجا شدند.